جنبت باشه، حتی تو گل و ماسه.
با اعلام ساعت 14 در خدمت و همراه شما هستیم از پخش شبکه رادیوی فرهنگ. به نام خدا، خداوند بزرگ و مهربان. همراهان گرامی سلام، نوبت میرسه به نخستین برنامه در بخش دوم برنامه هفت اقلیم که تقاضا میکنم همراه با ما بشنوید.
سفری به دور و نزدیک هنر و فرهنگ،
هفت روز
و هفت ماه و هفت سال
که جملگی زمینی هست و با هفت فلک به مهر نشسته هست.
هفت دریچه نو به عالم فرهنگ و هنر. هفت پنجره به خیابان فرهنگ و هفت رنگ از دریای رنگارنگ هنر. هفت اقلیم.
کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان، خالق گیتی، خداوند هستی آفرین، برنامه امروز رو آغاز میکنیم. در ابتدای برنامه عرض تبریک و شادباش داریم به مناسبت میلاد با سرسعادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. آرزو داریم شما مادران و زنان نجیب و توانای ایران زمین با الگو قرار دادن رفتار و گفتار دخت گرامی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بوستان زندگیتون رو سرشار از عطر خوش عشق و دانایی کنید. آقای امین خرمی، کارشناس و تحلیلگر فیلم‌های سینمایی، دعوت ما رو پذیرفتن و امروز هم تا پایان در خدمتشون هستیم. جناب آقای خرمی، عرض سلام و ادب و احترام، خیلی خوش آمدید.
انما الله واحد و احد صمد لم یلد ولم یولد. عشق یعنی قاف و لام قل هو الله احد، عشق یعنی با بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و مهر دارم محضر شما سرکار خانم خواجه نظیر، تک تک نازنینان، همراهان، فرهیختگان دلاغاه شبکه رادیوی فرهنگ، بزرگوارانی که اقلیم هفتم هنر سینما رو برای شنیدن در ساحت همدلی با هفت اقلیم سینمایی شبکه رادیوی فرهنگ انتخاب کردن. اجازه میخوام در همین ابتدای عرایزم و سرچراغی این گفتار عرض تبریک و شادباش داشته باشم میلاد فرخنده حضرت رازی مرزی صدیقه طاهر فاطمه اطهر سلام الله علیها که در تقویم فرهنگی ما به نام روز پاسداشت مقام زن و مادران عزیز نامگذاری شده. به همه بانوان و مادران این سرزمین عرض احترام میکنم، تمام قد در برابرشون میستم، کلاه از سر برمیدارم و این روز رو تبریک میگم. بخشی، گروهی، فصلی، هویتی از نسل جامعه که هدایت پذیری و تربیت مؤلفه های مختلف از جمله تربیت فرهنگی آحاد افراد این جامعه بر عهده دامن و مهر مادران و زنان عزیز ایران اسلامی است. امیدوارم هر جای این جهان اسیری، به ویژه در این سرزمین جانمان ایران مهربانمان، این مادران و بانوان صدای من کمتری رو میشنوند، صمیمانه ترین تبریکات من رو پذیرا باشند و بهترین ها از آن آنها باشد. امروز هم سرکار خانم خواجه نظیر تلاش میکنید تا بر بلندای این مقام جایگاه زن و پاسداشت روایت مقام مادر بر بلندای روایت آینگون هنر سینما با شما و عزیزان شنونده همراه باشیم.
خیلی متشکرم آقای خرمی، در فرصت‌های بعدی با شما همراهیم. موضوع مشارکت زنان در عرصه‌های مختلف اجتماعی و پذیرفتن مسئولیت‌ها از مباحث مهم در جوامع صنعتی تلقی میشه. چگونگی حضور زن در سینما هم از این قبیل مباحث مهمه. اونچه که سینمای ایران از گذشته به همراه داشت، میراث عبرت‌انگیز از تأثیر وابستگی و اختناق در قلمرو به فرهنگ و هنر بود. نطفه‌های یک تجربه آوانگارد، حاشیه‌ای در سینمای متفکر قبل از انقلاب بر بستر شرایط مساعد پس از انقلاب اسلامی و علل زمینه‌ساز متعدد در سینمای ما، مبدل به گرایش سبکی نو و جمعی شد. گفتگوی آقای امین خرمی رو میشنویم با میهمان این بخش درباره موضوع تأثیر و جایگاه زنان در سینمای ایران.
بسیار از شما سپاسگزارم سرکار خانم خواجه نصیر. آنچنان که شما هم ارجاع اشارت داشتید، فصل مهمی از مؤلفه جهان سینما و آنچه که در سرزمین جانمون ایران عزیز هست به نقش‌آفرینی و اثرگذاری جایگاه بانوان از یک سو و از سوی دیگه قصه ها، روایت ها و آنچه که جهان سینمای داستانگوی ما یا حتی سینمای مستند ما بر بلندای مقام و جایگاه بانوان گرامی ایران زمین هست. اجازه میخوام مسئل جناب آقای سید وحید نبویزاده نمازی، دوست عزیز پژوهشگر و منتقد سینما و ترجمون که پیش از این هم چند باری افتخار همکلامی با او رو داشتیم، عرض درود ادب و احترام داشته باشم. قربان، به هفته اقلیم سینمایی رادیو فرهنگ خوش آمدید.
سلام، عرض ادب خدمت شما شنوندگان عزیزتون و خوشحالم که بار دیگه در خدمتتون هستم.
سعادتی است، سپاسگزارم از مهر و لطف شما. در کنار آن که بلندای این روز، روزی که با نام حضرت صدیقه طاهره راضیه مرضیه سلام الله علیها و میلاد پربرکت ایشان و پاسداشت مقام زن روز مادر هست رو تبریک عرض کنم، همین رو بهانه‌ای بکنیم از زاویه دید شما جناب نبویزاده نمازی بزرگوار به جایگاه زن، روایت و شمایل او در آثار سینمایی خودمون ورودی داشته باشیم از زبان و نگاه شما. در خدمت هم.
خواهش میکنم. اولا من هم تبریک عرض میکنم میلاد حضرت فاطمه زهرا رو و تبریک به تمام مادران و بانوان گرامی نجیب مملکتمون و همچنین تبریک به شما و تهیه کننده بابت انتخاب این موضوع و ربط مبارکش.
مهربانید.
من فکر میکنم که اگر از بعد از انقلاب بخوایم به این قضیه نگاه بکنیم، یک طبقه بندی دهه‌ای شاید بشه صورت بگیره.
بله.
اما زن به عنوان ابژه اخلاقی نظارتی به نظر من قابل بررسی هست. اینکه زن یا خانوم قابل نمایش باشه یا قابل زیست سالها به نظر من بین مؤلفان سینمایی قابل بحث بوده و جایگاه انتقادی داشته. ببین مثلا ما توی دهه 70 و 80 زن به عنوان قربانی نجیب گوی قالبی که خیلی بازنمایی داشت رو شاهدش بود.
بله.
مرد تصمیم گیر بود، نجات دهنده بود، عامل پیش برنده روایت بود. از اون طرف در مقابل زن مظلوم، نجیب، صبور و خاموش. این همون سینمایی که زن رو بار معنوی داستان میکنه نه فاعل روایی. جلوتر که میایم تو دهه 90 من فکر میکنم این ظهور زن نافرمان اما باز هم در قالب مردانه دیده میشه تو آثار مثل کار آقای فرهادی، آقای میرکریمی، خانم بنی اعتماد. این زن قوی خیلی وقتا بحران ساز هم میشه و پیرو اون متهم میشه، مسئله دار میشه.
بله.
و ما استقلال زن رو هم داریم که تهدید ساختار خانواده شاید در لایه اول دیده بشه. این دوگانه خطرناکی که بعضی وقتا برخی از سینماگران ما بهش دامن زدن، یعنی که زن روشن فکر فریب خورده در مقابل زن سنتی مقدس، این به نظر من بعضی وقتا حاصل عدم مفصل بندیه دقیق و علمی قضیه.
درود درود.
یعنی گفتن زن مدرن مساویس با مثلا گمراه بیریشه، ابزار سوء استفاده، زن سنتی تسبیح کننده ارزش، مادر تحمل کننده. این دوگانه هم ساده سازی هست و گاهی وقتا عمدن اخلاقی سازی، ولی خیلی وقتها هم من فکر میکنم که یک سینمای زنانه واقعی رو تو آثار برخی از کارگردانانم مثل خانم آبیار یا خانم میلانی یا خانم بنی اعتماد شاهدش بودیم. یعنی که زن میتونه سوژه باشه، نه سوژه زدایی بشه و میتونه تصمیم بگیره و نه اینکه فقط رنج ببره. ببخشید طولانی شد یه خود بحث.
نه اختیار دارید. حالا با توجه به اینکه خیلی هم دقیق عمیق با شکل مصداقی و روایی بهش ارجاع و اشارت داشتید و بسیار بسیار این دوگانه اهمیت داشت، خاصه خلط کردن اون که گاه شاهد بودیم نه تنها اثر نتوانست در نهایت چه در روایت دراماتیک خودش چه در ارتباط گیری با مخاطب توفیقی داشته باشه، که شاید بیش از آن سبب منکوب شدن جایگاه زن آن هم در خانش گفتمان فرهنگی انقلاب اسلامی بود. چون عموما نسل کارگردانهایی که شما مثال زدید از کارگردان نسل اول و دوم هستن، من میخوام نگاهی هم به کارگردانان نسل سوم، بانوان نسل سوم سینماگرمون داشته باشم، که خیلی برام جالبه برخی از مفاهیمی که کمتر بروز و ظهور با روایت قهرمان زن در جهان سینمای ما داشته، حالا مثلا سینمای دفاع مقدس خانم منیر قیدی، حالا مثلا به عنوان مثال، یا تجربه هایی مثل سرکار خانم نیکی کریمی که شاید ما او رو بیشتر در مقام یک بازیگر به عنوان یک شهروند ایرانی اهل هنر سینما میشناسیم، اما رجعتی که در حقیقت به جهان کارگردانی سینما میکنه شاید بیش از آن که تراوش ذهنی او باشد، به قول معروف گفتنی یک نوع تقلید از همان الگوی کارگردانانی است که با در کارنامه کاری اونها آثار متفاوت و متکثری داره. حالا مثلا به عنوان مثال تخمینه میلانی، من می‌خواستم یه نگاهی هم به نسل سوم کارگردان‌های بانو داشته باشیم. عرض کردم من الان تنها کسی که الان تو این لحظه به ذهنم میاد سرکار خانم منیره قیدی است، وگرنه می‌توانیم حداقل در حوزه سینمای فیلم کوتاه و مستند که فراوان نام بیاوریم، اما زاویه دید شما خاصه بعد از دهه 90 رو مورد کاوش قرار بدیم که همه چیز تغییر پیدا کرده.
من فکر میکنم که برای اتفاقا فهم درست این موضوعی که شما مطرح کردید نیاز هست که از یه خود قبل‌تر وارد این بحث بشید و اون مثلا میتونه کارهای آقای مهرجویی باشه. شما بهتر از من میدونید که ایشون یه سگانه دارن در رابطه با اساسا این قشر از جامعه.
بله بله.
پری، سارا و لیلا. خود همین انتخاب تریولوژی یا سگانه برای موضوعیت داشتن در سینمای یکی از کارگردانان مؤلف ما یا از اون افراد موجنوی ما نشان از اهمیت این قضیه داره و شاید اونها بودن که ریل گذاری کردن برای بروز و ظهور تفکر افرادی مثل خانم آبیار یا خانم پناهنده و امثال افراد. نقش اجتماعی که اینها، این کارگردانان مثل آقای مهرجویی یا در واقع مجیدی به این جنسیت دادن، نظر من اینها رو تبدیل کردن به سوژه و اینکه صرفاً به عنوان ابژه به اینها نگاه نشه.
بله.
مثلا شما روسری آبی رو در نظر بگیرید یا مثلا شیار 143، اینها صرفاً دیگه ابژه نیستن، اینها یک سری گفتمان‌های دیسکورس‌هایی هستن که یک سری خرد گفتمان حولشون داره بست و گسترش پیدا میکنه، چه تو سینمای دفاع مقدس مثل کارهای آقای حاتمی، چه تو کارهای خانم آبیار، چه کارهای خانم میلانی. به نظر من اتفاق مبارکی که افتاد این بود که از ابژه به سمت سوژه رفت این جنسیت، یعنی از جنس محوریت ما رفتیم به سمت هویت محوری. و مثال ها فراوونه که حالا من نمیدونم چقدر وقت دارم، ولی فکر میکنم جوری کوتاه کوتاه اگر که بخوایم پاسخ بدم و وقت برنامه شما رو نگیرم.
حالا با توجه به که ما حد اکثر 3-4 دقیقه زمان داریم برای این فصل گفتگوی جا به نبویزاده، یکی دو تا مصداق عینی بیارید در کنارش اگر که ممکن است، صرفا باز من شما رو با جایگاه محقق بودن، پژوهشگر بودنتون در این آن اکنون دارم خطاب قرار میدم، با توجه به افزوده شدن ابزارهای فناورانه، نسل متفاوت فارغ التحصیلان حوزه سینما و نسل امروز زنان و بانوان، اگه یک آینده نگری هم نسبت به جهان سینمای ایران خاصه با رویکرد، نگاه و باز هم بلندای مقام زن و بانو هست ارائه بفرمایید، منت باشید، در خدمتتونم.
خواهش میکنم، سلامت باشید. ببین من الان اگه بخوام نام ببرم، خانم از خانم پاکروان میشه نام برد، از خانم پناهنده میشه نام برد، از خانم درخشنده، حالا این افرادی که یادم رفته بود توی بخش اولم ازشون نام ببرم، یا خانم کریمی که شما به درستی اشاره کردید. توی حوزه بین الملل هم به هر حال افرادی بودن که کار کردن، مثل خانم بگلو، خانم کوپولا و اینا. ولی به نظر من این طبقه بندی که ناخودآگاه سینماگران ما ارائه دادن بستر رو فراهم کرده برای اینکه نگاه جدی تر بشه. شما در نظر بگید زن در آثار آقای مجیدی سوژه رنجه، ولی در آثار آقای فرهادی سوژه بحرانه. توی سینمای آقای کیمیایی تزیین مرد اسطوره‌ایه، توی سینمای آقای مهرجویی تنظیم کننده اخلاق مادره.
بله.
یا اگر زن در سینمای خانم آبیار مادر ایدئولوژیک هست، در سینمای خانم بنی اعتباد این سوژه اجتماعی واقعی محسوب میشه. خود همین تنوع به نظر من زیباست. خود این تنوع نشون میده که اگر قبول بکنیم که سینما یک رفلکتوری هست و بازتاب دهنده وقایع اجتماعی هست، نشون میده که توی جامعه اسلامی ما بعد از انقلاب نقشای متفاوت و رنگارنگی رو گرفته بودند که به صورت متنوع و رنگارنگی هم در سینما بازنمود داشتند.
و این آینده رو شما با توجه به این مؤلفه چگونه میبینید؟
من خیلی امیدوار هستم، چون که اساسا عقیدم این هست که داخل پرانتز خانم ها وارد هر کاری که میشن با وسواس، دقت و تعهد تا حدی بیشتر نسبت به مردان پیش میرن، و اون چهارچوبی گفتمانی که کارگردان های خانم ما تعریف میکنن برای آثارشون در زمان ادامه دار هست و میشه یک سیری رو توش دید، و اساسا اینها هستن که میتونن به هویت‌های غیر واقعی بازنمایی شده از سمت غرب شکل بدن، تعدیل بکنن و اصلاح بکنن. بنابراین و خیلی هاشون هم از جمله خانم پاکروان اینا که میدونید که اصلا فارغ التحصیل این رشته هم هستن.
بله بله.
و اینها به نظر من میتونن یک قالبی رو تعریف بکنن که در درون آن خیلی از مسائل مربوط به خانم ها و دختران داخلش گفتگو بشه، بحث بشه و حل بشه. انشالله
واقعا انشالله. و سپاسگزارم. شاید این فصل گفتگویی به گاه دقایق و زمان بسیار کوتاه بود، اما خیلی لذت بردم جناب نبویزاده نمازی عزیز. مثل همیشه البته در ساعت هم کلامی شما، ولی این شاید این جنس گفتگویی که از متفاوت ترین گفتگوهایی بود که من با شما بزرگوار داشتم. آرزوی توفیق و صحت هم برای شما دارم قربان.
بزرگوار، منم لذت بردم و آرزوی اوقات خوش برای شما دارم.
مهربانی، شما رو به خدای یگانه و منان میسپارم. سکا خانم خواجه نصیر، آنچنان که دوستان عزیز شنونده هم دریافتن، با جناب آقای سید وحید نبویزاده نمازی، مترجم، پژوهشگر و منتقد سینما صحبت کردیم در جایگاه بازنمایی و روایت مقام بانوان و زنان ایران در سینمای معاصر کشور.
هفت اقلیم را با ما بشنوید.
هفت اقلیم را از ما بخواهید.
خودتو خنگ نشون نده. من میخوام بدونم در ارتباط با عناصر اخلالگر تو کی هستی؟ کی هستی؟ چه نقشی داری؟
والا من فقط خوجه محمدم.
خوجه، ما الان داریم مثل دوتا مرد با هم حرف میزنیم.
خوجه محمد همیشه مثل یه مرد حرف میزنه.
من دوست ندارم زنم خودشو نونوار کنه، دوست ندارم آرش کنه بره خرید، دوست ندارم با مرد غریبه بگو به خند را بندازه، دلش میخواد خیابون گردی کنه. حاج آقا من دلم نمیخواد.
متن و موسیقی نور و حرکت صحنه و صدا در
هفت اقلیم.
آیا شیش قصد نشستن ندارم؟
گرسنگی هنوز از پایم در نیاورده.
شیش به این سو نظر نمی کنم؟
از شیطان حذر می کنم.
موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز.
از شنبه تا جمعه.
اومدی تلف کاری؟
نه منظوری نداشتم. میدونیم پول چند میارزه؟ موزی یه نفر که 100 روز برات کار کنه، از هر کی بخوای بپرس.
رادیو فرهنگ.
به مطالعه یک کتاب، اون هم کتابی در حوزه سینما، علاقه مندین؟ در فرصت پیش رو کتابی رو برای شما معرفی میکنیم که حتما از خوندنش لذت خواهید برد. حضور زنان در سینمای جهان به همون سالهای آغازین شروع صنعت سینما برمیگرده. در اون برهه از تاریخ هم اندک زنانی بودند که علاوه بر بازیگری در جایگاه‌های مختلفی از حرفه‌های مرتبط با سینما حضور داشتند و فعالیت می‌کردند. به مرور زمان این حضور همونطور که در سایر عرصه‌ها بیشتر و بیشتر می‌شد، در سینما هم پررنگ‌تر می‌شد و زنان در عرصه‌های سینما مشارکت بیشتری داشتند. کتاب زن و سینما در خصوص حضور زنان در سینما نوشته شده. این اثر مجموعه مقالاتی رو شامل میشه که بگونه ای یا تحلیلی است از آثاری که قهرمان آن زنان هستند یا به سینما و نفوذ و تأثیر زنان پرداختند. همچنین در کتاب زن و سینما اطلاعات مربوط به جشنواره‌های ویژه زنان سینماگر آمده و درباره نشریه‌ها و پایگاه‌های اطلاع رسانی سینمایی که در حوزه زنان فعالیت دارند هم داده‌هایی ذکر شده. البته در این کتاب میشه به فهرست گزیده از عنوان، مشخصات ساخت و چکیده که اون دست از فیلم هایی که به نوعی به زنان مربوطه دست پیدا کنیم. گفتنی است کتاب زن و سینما سال 1376 از سوی انتشارات روشنگران و مطالعات زنان چاپ شده بود و حالا با گذشت 23 سال دوباره و با تغییراتی از سوی ناشر منتشر شده. در واقع گردآورندگان و مترجمان این اثر آخرین مطالب و مقالات و اطلاعات مربوط به فیلم‌های جدید رو به این کتاب افزودند و کاربرد نظریه‌ها در نقد فیلم رو هم بروز کردند. کتاب زن و سینما اثر منیژه نجم عراقی، مرسدی صالح‌پور، نسترن موسوی و مهناز صمیمی با شمارگان 700 نسخه در 446 صفحه و با قیمت 85,000 تومان منتشر شده. بعد از معرفی کتابی با موضوع زن و سینما با هم به گفتگویی که حتما شنیدنی خواهد بود گوش میدیم. گفتگویی با موضوع سیمای زن قهرمان ایران در عرصه های ملی و بین المللی.
سپاسگزارم از شما سرکار خانم خواجه نصیر، اما اجازه میخوام من هم محضر سرکار خانم مینا قاسمی زواره، مستندساز و منتقد عرض ادب و احترام داشته باشم. تبریک میگم روز پاسداشت مقام زن و مادر و میلاد با سعادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو. به هفت اقلیم سینمایی رادیو فرهنگ خوش آمدید.
سلام علیکم، خدا قوت، خسته نباشین. خیلی ممنونم از شما و خسته نباشید به همین همکارانتون.
بسیار از شما سپاسگزارم. آنچنان که روایت سرکار خانم خواجه نصیر هم بود، ما در جایگاه و پاسداشت مقام زن و بازتاب بانوان ایران زمین در سینمای کشورمون افتخار همکلامی با شما رو داریم. نگاه شما رو داشته باشیم درباره این جایگاه در طی 46 سال از تاریخ سینمای انقلاب اسلامی. در خدمت.
سلامت باشین، خیلی ممنونم از دعوتشون و متشکرم که این برنامه رو اختصاص دادین به این موضوع بسیار مهم، موضوع مادر و موضوع زن، به خصوص در سالهای اخیر که ما شاهد رشد زنهای ایرانی هستیم بیش از گذشته و بسیار رو به پیشرفت در همه عرصه‌ها، در همه حوزه‌ها، به خصوص در ده سال اخیر که و در دو سال اخیر که ما بانوان ورزشکارمون بسیار درخشیدن در کشور، بانوان هنرمندمون بسیار میدرخشن در ایران و در دنیا، و این حاصل بخشش حاصل تلاش ها و بخشش حاصل بستر فرهنگی و اجتماعیه که در کشور ما در واقع از طریق خانواده ها و از طریق در واقع بستری که خود افراد تونستن به یه توانمندی برسن و ایجاد کردن بهش دست پیدا کردن. و خیلی خوشحالم امروز که با هم دیگه صحبت میکنیم.
بله.
در این روز ما میتونیم بگیم که تعداد بانوان موفق، بانوان کارآفرین، بانوان خلاقمون در کشور و در حوزه بین‌الملل بسیار بسیار نامهای درخشانی دارن و بسیار ریست بلند بالایی دارن
بدون تردید. و اگر این درخشش رو در جایگاه سینما، حالا شما یک دهه اخیر رو فقط در نظر بگیریم، بخوایم مورد رصد قرار بدیم سینمای ما چگونه توانسته این سهم رو، سهم بالای روایت از زن و بانو و مادر ایرانی رو با مخاطب خودش در میان بگذاره.
بسیار عالی. حالا من شاید بتونم دو بخش خدمتتون عرض کنم. یه بخش بانوان فعال در حوزه سینما هستن و یه بخش بازنمایی زن در سینمای ایرانه که حالا یه بخشش میشه داستانی و یه بخشش مستند. حالا یه تعداد در خصوص شخصیت‌های فاخر، شخصیت‌های توانمند در واقع ایرانی ساخته میشه. واقعیتش من شاید مثلا اون روزی که در واقع کار مستندسازی رو شروع کردم و خیلی از نقاط ایران سفر کردم برای اینکه حوزه زنان و حوزه کودکان در هر بخشی، حالا هر آنچه که پیرامون زن و کودک هست، برای من اهمیت داشت، امروز می‌بینم که در واقع شاید به لطف خیلی از شرایطی که به وجود اومده که یه بخشش حالا پیشرفت و تکنولوژی و فضای مجازی و اینهاست، یه بخشش باز شدن عرصه‌های بسیار در واقع خاص برای بانوانه که خب سالها دنبالش بودن، پیگیر بودن و خدا رو شکر اتفاق افتاده، می‌بینم که زنها بیش از آنچه که در حتی کشورهای همسایه ما شاهدش هستیم الان فعالن. حتی یک زن روستایی که داره در واقع یکی از روستاهای دورافتاده مرزی داره در واقع یک کاری انجام میده، یه مشغله‌ای داره، خب این زن در سینمای ما بازنمایی شده، چه در سینمای مستند و چه در سینمای داستانی که خب لوکیشن ها داره به سمت شهرستان ها بیشتر میره. این نشون میده که ما توی چند سال اخیر بسیار بازنمایی زنان ایران رو از اکسانوقات کشور در سینمای ایران خیلی بیش از قبل دیدیم. میبینیم که شاهد هستیم که خانومی که خودش هم دغدغه حوزه بانوان رو داره رفته به یک روستای در مرز مثلا کردستان، در مرز کرمانشاه، فیلم ساخته راجبه یک زنی که قهرمان زندگی خودشه. و شاید مثلا اگر ما سالهای قبل دسترسی نداشتیم و از حوزه شهری نمیتونستیم خارج بشیم، حالا خیلی راحت میتونیم این کار بکنیم. پس هم بانوان ما در عرصه فیلمسازی بسیار بسیار این روزها درخشیدن و تونستن در واقع افتخارات بسیار رو کسب بکنن، و هم بازنمایی زن چه در سینمای مستند و چه در سینمای داستانی در یک دهه اخیر به شدت درخشان بوده
بدون تردید. حالا من بیشتر بر بلندای فعالیت حرفه‌ای شما یعنی سینمای مستند میخوام شما رو خطاب قرار بدم. حالا در انواع و اقسام گونه های سینمای مستند، سینمای مستند پورتره، مستند داستانی یا حتی مستندهای جنگ و روایی، وقتی که ما میایم حالا چه کارگردانان مرد چه کارگردانان زن، اما قهرمان خودشون رو قهرمان زن یا مادر ایرانی نشان میدهند، از زاویه دید شما سراغ چه نشانه های خاصه برای مخاطب امروز میرود؟ در حال اگر ما با دهه 70 تا نیمه های دهه 80 سینمای کشورمون پیش بیاییم، عموما زنانی تابع و در بخش دوم روایت یا لایه های قهرمان پردازی بودن. میان دهه 80 تا اواخر دهه 90 ما زن فاعل رو یا زن بحرانساز رو یا زنی که در نهایت تلاش میکنه تا محوریت همه افعال رو بر پایه نگاه، روش، بینش، گویش و نگرش خودش قرار بده شاهد هستیم. قطعا در حوزه سینمای مستند این مسئله باستاب بیشتری داره، چرا که با عینیت در ارتباط است. مستندسازان ما در شاخه های مختلف چگونه توانستند چه در مستند پورتره چه داستانی، عرض کردم حتی جنگ، روایت زن و مادر ایرانی رو با مخاطب امروزشون در میون بگذارند؟
بسیار عالی، چون به نکته درست اشاره کردین. چون این روزا من شاید به یک واژه‌ای که عمیقا خودم بهش رسیدم و دغدغه خودم در جامعه هست اشاره میکنم، اون هم زن جریان سازه. زنان جامعه ما باز هم برمیگردیم به بازی زمانی که همین یک دهه اخیر هست، به دلیل باز شدن بسیاری از عرصه‌ها بر بانوان، زنهای ما جریان سازن، چه مستندسازهای ما، یعنی زنان مستندساز ما که خب امسال هم خوشبختانه در جشن سینما حقیقت تعدادشون بسیار درخشان هست، تعداد بسیار خوبی از خانم ها فیلم دارن و موضوعی که بهش پرداختن